شب بخیر دوستان. بعد از برنامه چهارباغ که خیلی از دوستان از همین الان دست به کار شدن با ارسال پیامک مثل خانم کاظمی و دیگران، عرض میکنم برنامه شبانه رو به شما تقدیم میشه. برنامه‌های ارتباطی همچنان در اختیار شماست. در این برنامه راجع به تغییر فصل و تأثیر اون روی کار شما صحبت میکنیم که اومدن فصل زمستون چه تأثیری میتونه روی کار شما رانندگان عزیز بگذاره. 220-485-220-588-20 و سامانه 30558. اما شبهای روشن.
اگر حرفی برای گفتن نداری و ساکت بودن را به خیلی حرفها ترجیح می دهی، در این هنگام به صدای فرهنگ گوش بسپار.
شبهای روشن.
هیچ چیز عالم بشری ما مطلق نیست، مطلق امرو خداست، مقید و مشروطه.
چه کسی قرار هدایت بشه در این میان؟ این سختی هایی که بر این شیخ صنعان وارد شده برای چه بوده؟
شبهای روشن.
پشه نمرود را با نیم پر می شکافت بی محابا درز سر.
شبهای روشن.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوندی که ذاتش بیزوال است، خرد در وصف ذاتش گنگ و لال است. سلام، شب شما بخیر. با برنامه دیگری از مجموعه برنامه شب‌های روشن با شما همراه هستیم. کارشناس این برنامه آقای دکتر محمود شالویی هستند. در بخش اول برنامه توضیح مختصری در خصوص اوصاف و احوال شیخ محمد سررزی خواهیم شنید و در ادامه بحث سبب دانستن ضمیرهای خلق توضیح داده خواهد شد. از شما دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که اوقات و لحظات خوب و خوشی را سپری کرده باشید. همان گونه که به یاد دارید، ما حکایتی از دفتر پنجم مثنوی معنوی جلال الدین محمد مولوی درباره شیخ محمد سررزی غزنوی را پی می گرفتیم و درباره اوصاف و احوال ایشان و شمه ای از زندگانی وی سخن می گفتیم. همونطوری که به یاد دارید، شیخ محمد سررزی از عارفان هم عصر جلال الدین مولوی بود. ایشان از عارفان شیفته و شیدایی بود که جز به لقاء معشوق حقیقی یعنی همانا خداوند سبحان راضی نمی شد و تنها و تنها او را می طلبید و او را جستجو می کرد. نه تنها برای آخرت که در دنیا هم لقا و دیدار او را می طلبید. در حالی که چنین دیدار و لقایی در دنیا و حتی در آخرت ممکن و میسر نیست، آنگونه که با چشم خدای سبحان دیده شود، چرا که او بعد و جسم نیست تا در ظرف بینایی چشمان ما بگنجد و ما بتوانیم او را مانند سایر اجسام مشاهده و ملاحظه بکنیم. اما شیخ محمد سررزی به هیچ روی قانع نمی شد و به هر ترتیبی که بود می‌خواست خدای را ببیند و با همین چشمان خود مشاهده کند. او از تجلی‌ها راضی نمی‌شد، او از نمودارها قانع نمی‌شد و تنها و تنها او را می‌طلبید و او را جستجو می‌کرد و می‌خواست. خب مدت‌ها برای این موضوع زجر و زحمت بسیار کشید، حتی یک بار می‌خواست خود را از فراز کوهی به پایین پرت کند، اما موفق نشد و بعد هم خداوند در دل او این گونه نهاد که شیخ محمد سررزی، اون چرا که تو می‌خواهی بایستی به شیوه دیگری دنبال کنی. او در مقام دنبال کردن شیوه دیگری بود، به طوری که مدتی را در کدیه و تکدیگری گذرانید و با التماس و التجا از دیگران طلب می کرد و اونچه را که به دست می آورد بین فقرا تقسیم می نمود. داستان تا بدینجا امتداد پیدا کرد که این شیخ محمد سررزی از کجا بر چنین اموری واقف می شود و در می یابد کسی که به سراغ او می رود از او چقدر طلب می کند. جلال الدین در این باره هم بحثی را تحت عنوان سبب دانستن ضمیرهای خلق مطرح کرد، یعنی اینکه کسانی که به عنوان نیازمند به سوی او می آمدند، شیخ تشخیص می داد که چه مقدار نیاز و حاجت آنها را برآورده می کند و به همان اندازه‌ای که نیاز آنها را برآورده کند به آنها پول و مبلغ می پرداخت، که در این باره جلال الدین ابیات و اشعاری آورد: چون دل آن آب زینها خالی است، عکس روحا از برون در آب جست، پس تو را باطن مصفا ناشده، خانه پر از دیو و نستاس و دده، ای خری ز استیز مانده در خری، کی ز ارواح مسیح بوی بری، کی شناسی گر خیالی سر کند، کس کدامین مکمنی سر بر کند، چون خیال می شود در زودتن، تا خیالات از درونه رفتن. خب بس در این بود که چگونه می توان بر این امور واقف شد و مولانا می گوید خواندن این ضمیر از آن حیث میسر و ممکن می شود که آدمی اندرون خود را از خبائث آلودگی ها پاک بکند. هر کسی که بتواند درون خود را پاک و پاکیزه نگه بدارد، یقیناً می تواند بر بسیاری از رموز وقوف یابد و سر آشنایی و آگاهی شیخ محمد سررزی هم همین بوده است. حال وقتی که قدری در این حکایت تحقیق و جستجو می کنیم، در می یابیم که جلال الدین از این ماجرا بالاخره چه می خواست بگوید. کسی خواسته اصلیش دیدن خداوند در همین دنیا بود، اما ماجرا به گونه دیگری رقم خورد و آنقدر دور خورد و دور خورد تا در این دور اصلا به سوی شناخت ضمیرها پیش آمد و اصلا دیگر موضوع این که خدا را ببیند مورد بحث شیخ محمد سررزی و یا جلال الدین محمد مولوی نبود، اصلا از این موضوع عدول کردند. حال می خواهم یک بحثی را در اینجا مطرح بکنم، چرا چنین عدولی و چرا اون مطلع بحث به جای دیگری ختم شد و دیگر سخنی از آن موضوع اولی در میان نبود و کل ماجرا تغییر ماهوی پیدا کرد. اگر بخواهیم درباره این موضوع هم به یک نتیجه بهتر و مناسبتری برسیم، به نظر می رسد که بایستی سخن را به دینگونه ادامه بدهیم که آیا این عالم با همه اجزایی که دارد، با همه زیبایی ها، با همه ظاهری که در مقابل چشمان ما برافروخته و خود را متجلی کرده است، آیا این عالم نمودی از نماد الهی نیست؟ آیا اون چرا که میبینیم و مشاهده میکنیم خود نمیتواند دلیلی بر آن خالق بی همتا باشد تا بخواهیم او را هم ببینیم، یعنی جدای از این عالم وی را جستجو کنیم؟ میخواهم در اینجا یکی از سروده های جامی در هفت اورنگ را که در ذیل داستان یوسف و زلیخا آورده است مطرح بکنم، اونجایی که ایشان تحت عنوان نکوروی به او میپردازد: خداوند چیزی نیست که از ما پنهان شده باشد، او آشکار است، او در همه ارکان این عالم، او در همه پیرامون ما و او در همه وجود ما حضوری حاضرانه دارد، چشمی میخواهد که او را ببیند، دیده ای باید که باشد شه شناس، تا ببیند شاه را در هر لباس. اما سخنی که در اینجا جامی آورده است و بسیار زیباست و از او به عنوان نکوروی یاد کرده است، این نکوروی همان خداوند زیبایی هاست، همان خداوند بی همتاست، همان معشوق حقیقی است که هیچ معشوق مجازی در مقابل او نمیتواند عرض اندامی داشته باشد. بنابراین جامی در اینجا اشاره میکند که اصلا خداوند آشکار است، او دیدنی است، او حضور دارد، حاضر است. همونطوری که در جلسات پیشین هم اشاره کردیم از بیان حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام که فرمود ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله و بعده و معه، من هیچ چیزی را ندیدم مگر اینکه خدا را قبل از آن یا بعد از آن یا همراه آن دیدم. این نشان میدهد که کسی مثل حضرت امیر وقتی به چنین درجه میرسد، یا میفرماید لو کشف القطاع مزدت و یقینا، اگر همه این پرده ها کنار برود باز هم چیزی بر یقین من اضافه نمی شود، دلیل بر این است که همه چیز آشکار است از جهت اینکه اون خداوند سبحان در همه جا حضورش را می توان درک نمود، می توان احساس کرد و در ضمیر وجود خیش بیش از هر چیز دیگری وجود او را لمس نمود. از طرف دیگر اشاره‌ای که جامی هم در اینجا می‌برد این است که اصلا وقتی زیبا باشی، وقتی خداوند مظهر این زیبایی هاست، وقتی او نهایت جمال است، آیا می‌تواند جمال خود را پنهان بکند و آشکار نباشد؟ او اصلا تاب این پنهانی و مستوری را ندارد. ببینید به این ابیات اگر نظری بیفکنیم به خوبی می‌توانیم به قدر و اهمیت آن پی ببریم. نکورو تاب مستوری ندارد، به بندی در ز روزن سر برآورد. نظر کن لاله را در کوهساران که چون خرم شود فصل بهاران. اصلا اون که نهایت زیبایی را داشته باشد، او طاقت این که پنهان بشود را ندارد و خداوند خود نمیتواند پنهان شود، بلکه او آشکار میشود تا همه این زیبایی را ببینند.
شما شنونده برنامه شب‌های روشن هستید. راه‌های ارتباط با ما سامانه پیام کوتاه 30558 و همینطور دیوار مخاطبین برنامه شب‌های روشن بر روی سایت شبکه رادیویی فرهنگ به نشانی radiofarhang.ir. پذیرای نظرها و پیشنهادهای شما هستیم.
نکورو تاغ به مستوری ندارد، به بندی در ز روزن سر برارد. اون که روی زیبایی داشته باشد، او خود نمیتواند پنهان باشد، بلکه او آشکار میشود. حتی اگر در را ببندید، از هر روزنه ای که بیابد حضور میابد. نظر کن لاله را در کوه ساران که چون خرم شود فصل بهاران. شما اگر لاله را در کوه ساران مشاهده بکنید، میبینید که در فصل بهار چگونه با خرمی و سرسبزی خود را عیان و آشکار میکند. لب شیرین به شکر ریز بکشاد، دل از پرویز برد و جان ز فرهاد. سر از جیب مه کنعان برآورد، زلیخا را دمار از جان برآورد. جمال دوست هر جا جلوه کرده، ز معشوقان عالم بسته پرده. تویی آینه او آینه آرا، تویی آینه او آینه آرا. تویی پوشیده و او آشکارا، چون نیکو بنگری آینه هم اوست. نه تنها گنج، او گنجینه هم اوست. من و تو در میان کاری نداریم، به جز بیهوده پنداری نداریم. من و تو در میان کاری نداریم، به جز بیهوده پنداری نداریم. خموش که این قصه پایانی ندارد، زبانی و زباندانی ندارد. همان بهتر که هم در عشق پیچیم، که بی این گفتگو هیچیم هیچیم. همین عبارت رو در جای هم از مثنوی ما میتوانیم بیابیم که جلال الدین چنین اشاره‌ای دارد: ما نبودیم و تقاضامان نبود، لطف تو ناگفته در ما می نمود، لذت هستی نمودی نیست را عاشق خود کرده بودی، نیست را لذت و انعام خود را وامگیر، نقل و باده و جام خود را وامگیر، ور بگیری کیت جستجو کند، نقش با نقاش چون نیرو کند. خب شما میبینید همین که ما خودمون به عنوان یک نقشی میمونیم و خداوند ازلی به عنوان نقاش تلقی میشه، میبینید که ما در مقابل او هیچیم و این نقاش همه جا هست، حضور دارد، بی عنایات او ما هیچیم هیچ، همان بهتر که هم در عشق بیچیم که بی این گفتگو هیچیم هیچ. پس میخواهیم الان این سخن رو ادامه بدهیم که شیخ محمد سررزی خدای را میخواهد ببیند. خب اگر این خدا که همین گونه هم هست زیباست، ان الله جمیل، خداوند خود زیباست، خداوند مظهر زیبایی هاست، خداوند خود زیبایی ها را آفریده، زیبا نمیتواند خود را پنهان بدارد و آشکار نکند، آیا این خداوند پنهان است یا آشکار است؟ به تعبیر عرفانی باید بگوییم او آشکار است، او همه جا وجود دارد و حضور دارد، اما شاید ما اون دیده شهشناس را نداشته باشیم که باز هم به تعبیر مولانا دیده‌ای باید که باشد شهشناس تا ببیند شاه را در هر لباس. اون دیده‌ای می‌خواهد که تو بتوانی بفهمی و تشخیص بدهی اون کسی که می‌بینی، اون چرا که می‌بینی کیست و چیست، آیا غیر از اونچه که در این عالم از اوست و آن اوست چیز دیگری را میتوان یافت؟ یقینا هرگز چنین نیست، هرچه هست از آن اوست، ما در مقابل او هیچیم و هیچ، ما در این عالم به عنوان تماشاچیان این بستانیم، در این بستانی که به هر کجا نظری می افکنیم وجود او را می بینیم و مظاهری از زیبایی های او را در می آبیم، پس دیگر به دنبال چه می گردیم؟ چه چیزی را می خواهیم بجوییم و چه کسی را می خواهیم پیدا بکنیم؟ او گمشده ای نیست که ما او را به دنبالش باشیم تا ببینیم. شیخ محمد سررزی هم اگر قصه اش و حکایتش متفاوت می شود، از جایی که آغاز می شود به جای دیگری منتهی می گردد. او آمده بود و خواسته بود که خدا را ببیند، با همین چشم ظاهری مشاهده بکند، اما سیر داستان چنان تغییری می یابد که خود شیخ هم دیگر از این خواسته خود دست بر می دارد. او هم متوجه می شود که او خدا را دائما دیده است، او در کنارش بوده است. گفت: تو که با آمدی همیشه چه جواب لنترانی، تو که با من هستی چرا این را میاری؟ گفت: چو رسی به طور سینا ارنی بگوی و بگذر، که نیرزد این تمنا به جواب لنترانی. وقتی که به طور سینا میرسید از اونجا عبور بکنید که جواب این که هرگز من را نمیتوانید ببینید شما را دلخور و رنجیده نکند. دیگری آمد گفت که چو رسی به طور سینا ارنی بگوی و بگذر، تو جواب دوست بشنو، چه ارن چه لنترانی، تو صداش رو بشنو، حالا چه بگه من رو ببین چه من رو نبین. سومی آمد گفت که ارنی کسی بگوید که تو را ندیده باشد، تو که با منی همیشه چه جواب لنترانی، تو که همیشه با من هستی من چه جوابی بدم، تو که داری من رو میبینی پس چرا از من میخوای که من رو مشاهده بکن وقتی که تو هستی؟ پس ببینید این در مقابل جایی است که اون نباشد چنین درخواستی، و به همین خاطرم هست که محمد سررزی دیگر از درخواست خیش میگذرد و متوجه میشود که او دائما با او بوده است، به هر سو که نظر بیفکند اوست و او را مییابد. شما به هر طرف که رو کنید فسمه وجه الله، خدا را میبینید، وجه او را میبینید و مییابید، و به همین خاطر است که عارفان و اولیا به هر چه که مینگریستند آن را آیتی از آیات خدا میدانستند و هیچ جا نبود مگر اینکه خدا را میدیدند و مشاهده میکردند. در تعبیری از حضرت امیر علیه السلام هم در این ارتباط داریم که مع کل شیئن لاب مقارنته و غیر کل شیئن لاب مزایلته. او با همه اشیا هست بدون اینکه از اشیا جدا شده باشد و در این حال هم نمیتوان او را به عنوان یک شیء تلقی کرد، چون وقتی درباره او بخواهیم بگوییم و اذ قال علامه فقط اخلا منه، اگر بگوییم خداوند فقط بالای چیزیست، خب درون را از او خالی کرده ایم. و اذ قال فیکه فقط ذمنه، اگر بگوییم خداوند درون چیزیست که اون وقت خدا را محدود کرده ایم. پس چه تعبیری باید درباره او ببریم؟ همین است که مع کل شیئن لاب مقارنته و غیر کل شیئن لاب مزایلته. این از یک سو، و از سوی دیگر با همان نگاه عرفانی باید این را بر زبان جاری بکنیم و بدان اقرار و اعتراف نماییم که آن زیبا و مظهر زیبایی ها چون نکوروست تاب مستوری ندارد. او از هر دری خود را عیان می کند، فقط می خواهد که چشمان ما استعداد رؤیت او را داشته باشند، و اگر چنین استعدادی بیابیم آن وقت به همون جایی میرسیم که شیخ محمد سررزی بعد از این همه سختی هایی که متحمل شد، آن همه مرارت هایی که کشید، بعد به اینجا میرسد که دیگر مییابد که این خواسته ای که میخواسته او اصلا اجابت شده بود، از همون اول هم اجابت شده بود. این چه خواسته ای که او میخواست و به دنبال او بود، و در مییابد که این خواسته را دریافته. جمال اوست هر جا جلوه کرده، ز معشوقان عالم بسته پرده. شما هر جایی که نگاه میکنی جمال زیبایی او را میبینی. اصلا رابطه خودت با او را چگونه میخوای ارزیابی کنی؟ توی آینه، او آینه آرا، تو مثل یک آینه هستی در حالی که او آینه را آرایش داده و پدید آورده. توی پوشیده و او آشکارا، تو خودت پوشیده هستی. آشکار واقعی او هست. هر جایی که نگاه میکنی شما اون رو پیدا میکنی. همونطور که در ابتدا جامی گفته بود، نظر کن لاله را در کوهساران که چون خرم شود فصل بهاران. این لاله که جایی نرفته بود، همون جا بود و این وجود داشت. من و تو در میان کاری نداریم. این من و تو هستیم که باید فکری به حال خودمون بکنیم، وگرنه اون که هست به جز بیهوده پنداری نداریم. ما پندارهای بیهوده داریم. ولی زبط هم جامی خودش رو در واقع داره نصیحت میکنه و یک چوبی و ضربی و تازیانهی بر خودش میزنه و میخواد که خاموش باشین حرفایی که حتی زده. خاموش کن، خاموش که این قصه پایانی ندارد، زبانی و زباندانی ندارد. چرا این؟ همون نتیجه که آخر کار گرفت و بهش اشاره کردیم، همون بهتر که هم در عشق بیچیم، همون بهتره که ما روند و رویه عاشقی خودمون را از سر بگیریم و از معشوقمان بیش از این چیزی نخواهیم که بی این گفتگو هیچیم هیچیم. اگر ما با چنین معشوقی از در سخن وارد نشویم و با او صحبت و گفتمان و گفتگوی نداشته باشیم، ما که هیچیم، ما که هیچ ارزشی نداریم. هرچه هست اوست و ما در مقابل او هیچیم. همون عبارتی که آورده شده است که ای مردم شما فقیرید والله غنیون. خب یکی از مواردی که درباره موضوع مهم عرفانی میتواند مطرح باشد و به عنوان اینکه مهر خوبان در دل آدمیان جای بگیرد و کار به جایی برسد که انسان به جای اینکه دیگران را ببیند به دنبال این باشد که خدا را دریابد و تنها به دنبال او برود، دلش را مهر او ببرد، که مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا برد، رخ شطرنج نبرد آنچه رخ زیبا برد. من به سرچشمه خورشید نخود بردم را، ذره ای بودم و عشق تو مرا بالا برد. گفتیم وقتی که خداوند زیباست و مظهر زیبایی ها قلم داد می شود و آنچه که ما به عنوان زیبایی می شناسیم در حقیقت پرتوی از آن زیبایی اصیل و نهان است، بایستی فقط و فقط به او دل بست و مهر او را در دل جای داد. اگر چنین مهری در دل جای بگیرد، مانند این است که کسی می خواهد به خورشید راه یابد. همونطوری که مرحوم علامه طباطبایی در این ابیاتی که اشاره کردم میگوید، مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا برد. وقتی که چنین خوبی وجود داشته باشد، دیگر کسی به دیگری مهری نمی بندد، به دو ابراز محبت و علاقه نمی کند، چون همه مهر در اینجا جمع شده است و خداوند مظهر این مهر عالی قلمداد می شود. مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا برد، رخ شطرنج نبرد، آنچه رخ زیبا برد، همه رخهای زیبا رو برده است. نه به این رخ شطرنج به عنوان یک آلت بازی توجه کردن، بلکه اون رخ واقعی، اون رخهای واقعی رو بردن. من به سرچشمه خورشید نه خود بردم راه. ببینید این سرچشمه خورشید رو اگر ما به عنوان نور ازلی بگیریم، به عنوان منشأ نور و مبدأ نور و مبدأ هستی قلم داد کنیم، همونطوری که خداوند خود را این گونه معرفی میکند، الله نور السماوات و الارض، خداوند مانند نوری در آسمان ها و زمین است. به همین خاطر هم شما میبینید که در اینجا میاره که من به سرچشمه خورشید نه خود بردم راه، من به اون منشأ و مبدأ اصلی نور و روشنایی خود نرسیدم. چه عاملی باعث شد که بروم؟ ذره ای بودم من، که چیز ناارزشی بیارزشی بودم، ذره ای بودم و عشق تو مرا بالا برد. این عشق باعث شد که من به اونجا برسم. ز خط یار بیاموز مهر با رخ خوب، که گرد عارض خوبان خوش است گردیدن. و این چه تعبیر زیبایی از حافظ شیرین سخن شیرازی است که اون هم در تمام دل و وجود خود او را یاد می کند و مهر او را می طلبد و تنها و تنها او را می خواهد و می جوید، تا در این مسیر عشق ورزی چنین راهی بپوید، از میان سنگلاخ ها و مشقت ها و سختی ها و ناهمواری های دنیایی خودش را به اون راه نهایی و حقیقی برساند و در شاهراه هستی قرار بگیرد، شاهراهی که مبدأ و منشأش به یک جا بیشتر منتهی نمی شود. از همان جایی که آغاز کرده این پایان راه ما هم به همان جا منتهی خواهد شد که مصداق انا لله و انا الیه راجعون است. امیدوارم که این بحثی که درباره شیخ محمد سرزی داشتیم و نکاتی که را درباره رؤیت خداوند مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشد. انشاءالله تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتان.
ادامه داستان شیخ سرزی را در برنامه بعد خواهیم شنید. خدا نگهدار.
مهم است.
چه رادیویی گوش می‌کنید؟ رادیو فرهنگ. رادیو فرهیختگان.
شبانه رو جالبترین جاده ها و جاها در نقشه نیست، فقط به رادیو اعتماد کنید. شبانه رو بخش ویژه چارباغ را از ساعت 1:29:60 بشنم. امضا شبانه رو. رادیو فرهنگ. صدای آیین‌ها و هنرها.
شبانه رو.
امشب در فرهنگ چارباغ. ساعت 2:24 تا 2:30 بامداد. رادیو فرهنگ.
شب بخیر همراهان عزیز و ارجمند. خیلی ممنونم از ارسال پیامک ها، لطف میکنید. اما یادآوری میکنم که این پیامک ها از ساعت 24 چون صفحه جدید باز میشه خونده نمیشه، پس لطف کنید از ساعت 24 مجدداً این پیام ها رو بفرستید. پیامک ها رو بنده حتماً اونها رو میخونم. 3558 برنامه چهارباغ از ساعت 12